عزیز و گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای من و سایر همکارانم را بپذیرید. عزیزان، در ادامه سلسله برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا شارگونی به تجربیات انقلاب‌های سوسیالیستی قرن 20 می‌پردازیم. برای اون که در این بررسی ها روشن کنیم تجربیات سوسیالیسم قرن 20 تا کجا به نظریه سوسیالیسم علمی پایبند بودند و در کدام موارد از منظومات سوسیالیسم فاصله گرفتند. با توجه به اون که اکنون در ماه اکتبر هم قرار داریم و در همین ماه بود که انقلاب سوسیالیستی اکتبر در سال 1917 در روسیه به وقوع پیوست، لذا در برنامه این هفته چالش این بررسی ها رو از انقلاب اکتبر آغاز می‌کنیم. رفیق شارگونی، درود بر شما و خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. رفیق شارگونی، اگه امکان داره به طور مختصر در مورد اهمیت انقلاب اکتبر به عنوان یک مقدمه شروع برنامه صحبتهایی ارائه بدید. من سوالام و بر اساس اون توضیحات شما میپرسم ازتون.
خواهش میکنم. مسلمه که همونطور که اشاره کردید انقلاب اکتبر یه نقطه عطفیه در تاریخ انسانی، چون واقعیت اینه که تا کنون همه جوامع انسانی، جوامع بالایی ها بوده، قدرت های ثروتمندان، بهره کشان، نمیدونم فئودال ها، برده دار ها، سرمایه دار ها، همه اونهایی که دمار از روزگار مردم میکشیدند و فلان، تسلط مطلق داشتند دیگه ها، اصلا چی نبود. و نابرابری انسان ها یک امر بدیهی تلقی میشد اصلا. اینکه یه عده باید حکومت کنند، یه عده باید سر به زیر اندازند و اطاعت کنند از فرمان روایانشون و اینها، و شرایطی رو که براشون اونا تنظیم میکنند به اونها تم بدند و اینها. خب انقلاب اکتبر شورش بزرگی بود علیه یک چنین نظمی و از این نظر نقطه به اصطلاح عطفیه در تاریخ انسانی. البته قبل از اکتبر چنین شورش هایی از طرف زحمتکشان، مخصوصا کارگران و اینها اتفاق افتاده بود. در خود روسیه مثلا حرکت های اتفاق افتاده بود، ولی قبل از اون در مثلا 1870 اینها مثلا شورش کمون پاریس بود که در موقع به محاصره پاریس از طرف آلمان در فرانسه اتفاق افتاد و کارگران برای مدت کوتاهی، بسیار کوتاه، مثلا 3 ماه در واقع قدرت رو در پاریس به در دست گرفتن، متأ در محاصره کامل بودند و به شکل خیلی بیرحمانه کشته شدند و اینها. انقلاب اکتبر اصلا مسئله ای که مطرح کردیم بود که توده زحمتکش حق حیات داره و اکثریت مردم بایستی بتونن تصمیم بگیرن در باره سرنوشتشون. برای آنچه روشن بشه این قضیه، قبل از هر چیز از ماجرای چیز توجه داشته باشید، نگاه بکنیم. در اون موقع مثل امروز نبود، در تقریبا هیچ یک از کشورهای اروپایی، حتی اروپای غربی رو دارم میگم، حق رأی عمومی وجود نداشت. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که توجه آدم باید بکنه. قبل از انقلاب اکتبر فقط در یک کشور حاشیه‌ای، نیوزیلند، مثلا زنها حق رأی پیدا کرده بودن، دقت بکنید. و اینو یکی از آدمهایی که خیلی تجلیل میکنه از نیوزیلند به عنوان که درست سرمایه داریه، ولی قبل از انقلاب اکتبر در اوائل قرن 20 لرینه، میگه که این کشور عجیبیه، در این حال که مثلا سرمایه داریه فلانه، ولی زنها حق رأی دارن دو اینا. اینا خیلی مثلا تجلیل میکنه. دیگران مثلا حق رأی نداشتن. این مسئله خیلی خیلی کلیدیه. بعد توجه داشته باشید که مثلا در انگلستان که قدیمی ترین و پایدار ترین به اصطلاح دموکراسی جهان هستش، مثلا حق رأی عمومی از جمله حق زنان در سال 1928 در واقع اتفاق افتاد، به این زنها تونستن به حق رأی دست پیدا کنن. در مثلا فرانسه در سال 1946 زنها تونستن حق رأی داشته باشن. توده پایین هم که مثلا که نبود، حقا برای داشتن حق رأی باید آدم دارایی می داشت و اینها. اون چیزی که در اکتبر اتفاق افتاد مسئله این بود که اکثریت جامعه بایستی حق رأی داشته باشن و زحمت کشان اکثریت جامعه رو تشکیل می دادن. بنابراین که این حادثه خیلی شگفتی بود دیگه که هستش. در واکنش دنیای به اصطلاح غرب، همون موقع دنیای متمدن چه بود؟ وقتی انقلاب اکتبر افتاد، در واقع در پایانه های جنگ جهانی اول بود. وقتی که نماینده های دولت شوروی رفتن اونجا که در کنفرانس ورسای جمع شده بودن که آلمان شکست خورده بود، فاتحان درباره او تصمیم می گرفتن. خب طبیعتاً روسها هم که علیه آلمان می جنگیدن اونجا اینا نماینده هاشون رو فرستادن. کلمانسو رئیس جمهور فرانسه راه نمی داد اینها را به سالن کنفرانس، گفت اینا هستن یه عده آدم های بی سر و پا هستن، کارگر فلان، اینا چطوری نمیدونم، همهشون هم واقعا هم نمایندگان دولت شوراها از کارگرها و زحمتکشا فلان آدم های بزدادی نبودن، بی سوادی نبودن، ولی از کارگرها و اینها بودند و با این چیزها رفته بودن. اون اصلا راه نمیداد و اینها. اصلا میخوام بگم یعنی حادثه بو شگفت زده شده بودن همه که چنین چیزی، یه صاعقه واقعی بود و اینها. بعد مسئله ای که مطرح شد این که چطوری میشه که آخه مثلا یک دولتی به وجود بیاد که پایینی ها خودشون به اصطلاح قدرت به اصطلاح سیاسی رو در دست بگیرن. مسئله بعدی که خیلی خیلی مهم بود مسئله به اصطلاح حکومت کارگران بود که خود کارگرا به اصطلاح دولت کارگری باید به وجود بیارن که دموکراسی باید باشه، منتها فراتر از دموکراسی مثلا چی هستش، فقط حق رأی و این داستان ها. مسئله بعدی که اتفاق افتاد مسئله در واقع ملیت های تحت ستم بود. روسیه میدونی که یک بول لین میگفت که روسیه تزاری زندان ملت هاست. در واقع اونجا ملیت های تحت ستم برای اولین بار حق تعیین سرنوشت پیدا میکردن. این اعلام میکرد که همه ملیت ها حق دارن که به اصطلاح هر طوری که میخوان تصمیم بگیرن و از جمله جدا بشن از دولت شوروی و اینا. اینا یعنی واقعا بعضی هاشون جدا شدن اصلا. مثلا فنلاند تصمیم گرفت که جدا بشه. لیکن در این حال که من میدونم اینا راستند و فلان و اینا، ولی حق ملت فنلاند که جدا بشه. بعد مسئله مستعمرات بود. موقع یادمون باشه که دو سوم جمعیت جهان مستعمره کشورهای غربی بودن، اروپای مخصوصا اروپای انگلیس، فرانسه، نمیدونم فلان و بهماندی ها، و اونها رو انسانهای بسلا درجه هشتم میدونستن، اصلا اونها رو قبول نداشتن که اینا لایق این باشن که بسلا حکومت بکنند و فلان و اینها. اصلا چیزهای حتی مثلا آدمی مثل جان استیوارت میل که یکی از اون در واقع پیشروان لیبرالیزم بسلا چه بود، حتی خودش رو آخرهای عمرم مثلا سوسیالیست و اینها میدونست، ولی حتی اون میگفت در رابطه با این مثلا هندوستان که مستعمره انگلیس بود، میگفت که خب اینها که من میگم دولت نمایندگی باید باشه و فلان و اینها، تقریبا همزمان بود با مارکس، جان استیوارت میگفت که اونها در مورد اونها نیست، چون اینها ملت های عقب مانده ای هستند و اینها. توجه داشته باشید در چنین فضایی مثلا این اتفاق افتاد و حوادثی رو به وجود آورد که اجتناب ناپذیر بود. در واقع نتونستن جلوش رو بگیرن. ضمناً بگم که وقتی انقلاب اکتبر اتفاق افتاد، قدرت های حتی متحد روسیه علیه دولت شوراها جنگیدن. یعنی قدرت به اصطلاح کمونیست ها وقتی قدرت رو گرفتند و اینها حزب بولشویک و اینها، از هر طرف به اینها حمله شد و اینها واقعا تا آستانه نابودی جلو رفتند و اینها متعاد تونستن یک یک به اصلاح اینها را شکست بدن. 14 تا قدرت خارجی مداخله کرده بودند و اینها از در شرق روسیه از ژاپن گرفته تا مثلا انگلیس، فرانسه، نمیدونم فلان، همین دولت های اروپایی و اینها اصلا به اصلاح مداخله کرده بودند در روسیه. این که علت این که اینها تونستن همه اون قدرت را شکست بدن این بود که تو اکثریت جمعیت تهی دست به اصطلاح محروم و زحمت کش روسیه از اونها حمایت کرد. جز این اینا هیچ متحدی نداشتن. دقت کنید، بنابراین یک انقلاب اکتبر برای نخستین بار تعادل‌های قبلی رو که در واقع تمام آدم‌های به اصطلاح مهم باید حکومت کنن، این رو به هم زد. بعد یکی از مسائل مهم هم این بود که اصلا جهانی شدن مارکسیسم و تفکرات مارکس با انقلاب اکتبر اتفاق افتاد. مارکس قبلا در چیز مطرح شده بود، انترناسیونال اول به وجود اومده بود، نمیدونم انترناسیونال دوم، احزاب سوسیال دموکرات وجود داشتن فلان، ولی مارکس از بسیار سوسیالیسم، اندیشه مارکسیستی از اروپای غربی فراتر نرفته بود. دقت باید بکنیم این که در سطح جهانی مخصوصا کشورهای عقب مانده جهان یه دفعه در سراسر سیاره ما مارکسیسم به عنوان یک فکر مهم اساسی به اصطلاح مطرح شد، اینو از تایر اکتبر اتفاق افتاد. اینو ضمن بگم که در مثلا سالگرد به اصطلاح قرن اوائل قرن بیستم بی بی سی یک نظرخواهی عمومی راه انداخت. نظرخواهی بود که بزرگترین در واقع متفکر یا انسان تأثیرگذار در هزاره دوم میلادی چی بوده، رأی خیلی قاطع آورد که همه مردم که میرفتن اونجا مینوشتند و فلان و اینها که کارل مارکس. اونقدر این به اصطلاح تکان دهنده بود که اکونومیست لندن که به اصطلاح چیزو نمیدونید دیگه، مجله‌ای که در واقع خیلی مهمه، اینا نوشتن ها اینو این کمونیست ها فلان میرن تقلب میکنن اونجا، هی مدام اسمشون رو مینویسن و فلان و اینا. واقعا چه این اصلا این طوری که شدنی نبود، که این زیر کنترل خود به اصطلاح چی بود، بی بی سی بود و اینها. منظورم اینه که حادثه خیلی مهم بود که مارکس و اندیشه های مارکسیست رو به دور افتاده ترین مناطق دنیا رسوند، از جمله کشور خود ما. مثلا ما با انقلاب اکتبر بود که وقتی انقلاب اکتبر اتفاق افتاد ایران در واقع داشت تجزیه میشد، انقلاب مشروطیت اتفاق افتاده بود و فلان اینا، ایران رو تجزیه میکردن، یعنی جنوب رو به اصطلاح روسهای تزاری شمال رو برمی داشتن تقسیم کرده بودن، از 1907 اصلا این شروع شد و فلان. منطقه نفوذ جنوب رو به اصطلاح انگلیسی ها، منطقه ای هم در اصفهان و فلان و اینها به عنوان یک دولت بی طرف و فلان و اینها، این به اصطلاح ایران رو اون نجات داد و اینها. بعد حتی افغانستان هم همین طوری بود، یعنی خیلی جاها رو، حالا من یه طولانی نکنم چیزو، واقعیت اینه که حادثه بزرگی در جهان بود مخصوصا برای زحمتکشان کل سیاره ما.
رفیق شارگونی، در صحبتاتون اشارات مهمی به مشخصهای برجسته انقلاب اکتبر کردی، نمونش اشاره کردی به حاکمیت کارگران و زحمتکشان که به عنوان برجسته‌ترین مشخص من ازش اسم میبرم در انقلاب اکتبر. چرا این مشخصه تا این حد حائز اهمیته؟
خب علتش خیلی روشنه. علتش اینه که اکثریت جمعیت هر کشوری کارگران و زحمتکشان هستند. دقت بکنید یا بلکه هستش. در قبل از اکتبر در هیچ کشوری این مسئله پذیرفته شده نبود. البته دموکراسی مانندی شکل گرفته بود در کشور. اون دموکراسی اصلا قابل مقایسه نبود با اون چیزی که حالا ما تصورش رو داریم، حتی در اروپا کشورهای دیگری که تصورش رو دارند. یعنی که مردم عادی حق ندارند به اصلاح چکن. مثلا چیز همین استیوارت میل که چیز هستش، مثلا اشاره کردم به که یعنی لیبرال رادیکال بود ها، یعنی واقعا چیز بود، آدمی بود که حتی به اصطلاح به طرفداری از حق رأی زنان، همسرش آدم مترقی بود و اون تحت تأثیر اون از حق رأی زنان هم دفاع میکرد و اینها. بعد همچنین به اصطلاح از دموکراسی و فلان دفاع میکرد، منتها مخالف حق رأی عمومی بود. علتش چی بود؟ در انگلیس ها میگم علتش چی بود؟ میگفت که اگر حق رأی کارگران و زحمتکشان حق رأی داشته باشن، همه چیز رو به نفع خودشون تغییر میدن و حتی ممکنه، ببینید چه جنایتی رو ممکن بود تصور به اصطلاح تصور میکرد اتفاق بیفته، برایشون برای خودشون حداقل دستمزد تعیین میکنن. حالا فکرشو بکنید در دنیای امروز ما حداقل دست مزد به اصطلاح باید وجود داشته باشه که مردم بتونن به اصطلاح زحمتشان بتونن زندگی در خور انسانی داشته باشند و اینها یه چیز بدیهی شده دیگه. این اصلا یک فاجعه میدونه این رو، یعنی حتی از استیوارت میل عملا شاهد بیارم تا اینکه روشن بشه چیز. یا حق رأی دیگران، مثلا اصلا آدم هایی که سواد ندارند و فلان چرا حق داشته باشند که به اصلاح چی بکنه؟ کسی اگه سواد نداشته باشه حق نداره حق رأی داشته باشه. ولی این سواد یادمون باشه که اساسا پایینی ها غالبا بی سواد بودند و اینها. یعنی اون چیزی که دنیا رو تکان داد، اون اهمیت اکتوب در اینه که برای اولین بار گفت که اکثریت مردم و مخصوصا اکثریت مردم چون کارگران، زحمتکشان، تهی دستان هستند، حق تصمیم گیری دارند و خواهناها اینها باید دولتی به وجود بیارن که بتونه اینها را در بزلاح تصمیم گیرنده اصلی تبدیل کنه. و این مسئله در رابطه با ماجرای کارگران و زحمتکشان برای اولین بار طبقه کارگر رو نه فقط برای آنکه مثلا یه اتحادیه تشکیل بدن یا مثلا از حقوق مثلا دستمزد یکم بالاتر، نه، راجع به ساختار دولتی به اصطلاح مطرح میگن. و انقلاب اکتبر بود که مخصوصا از طریق لرین، دولت و انقلاب لرین، در واقع موضوعش اینه دیگه که دولتی باید به وجود بیاد که بتونن پایینی ها اون رو در اونجا اعمال قدرت بکنن. در اون دولت های نمایندگی که مارکس میگفت که از هر چند سال یه بار عملا میان یه کسی حق رأی میدن که بعد میرن دنبال کارشون، بعد اونهای دیگه تصمیم میگیرن. نه، اینطور نباید باشه. در همه امور زندگی بایستی به اصطلاح حق تصمیم گیری داشته باشن و مخصوصا به اصطلاح زندگی هم فقط این نشه حداقل تصمیم به قول آیه استیوارت میل، نه، اصلا تأمین اجتماعی باید وجود داشته باشه. اینها انقلاب اکتبر بود که در واقع حداقل به اصطلاح زندگی باید تأمین شده باشه، حتی برای اینکه اونهایی که نمیتونن کار بکنن، به اصطلاح به سن کار نرسیدن یا پیر شدند یا به اصطلاح مشکلات جسمی دارند و فلان، حق تأمین اجتماعی یعنی حق حیات، حق به اصطلاح حق بیکاری، حق نمیدونم بهداشت، حق درمان، حق آموزش فلان، اینا مثلا انقلاب تمام عیاری بود اصلا این ماجرا. بنابراین تصور بشریت رو از جامعه انسانی تغییر داد. مید گفت که چه چیزی امکان پذیر هستش. این مسئله خیلی حیاتیه.
بله رفیق شلگونی، وقتی صحبت از انقلاب اکتبر میشه، علاوه بر کارگران، ما یاد دهقانان، به خصوص دهقانان بی زمین میافتیم. میخوام بپرسم نقش این دهقانان در این انقلاب چیه و تا چه حد این نقش حائز اهمیت بود؟
ببینید، در وقتی که انقلاب اکتبر اتفاق افتاد در روسیه، اساساً اکثریت جمعیت دهقان بودن، نه اینکه کارگرانی وجود نداشتن. کارگران وجود داشتن و مخصوصا در چند تا شهر مناطق صنعتی و فلان بود، اونجا کارگران خیلی هم فعال بودند و اینها، و غالب کارگران در واقع دهقانزاده هایی بودند که به شهر اومده بودند، در کارهای صنعتی به اصطلاح شده فعال شده بودند و به اصطلاح کارگر شده بودند و اینها. حالا بهره کشی و فلان چقدر اونجا خشن بود از کارگران یه بحث دیگریه، ولی مسئله اصلی اینه که قسمت اعظم جمعیت روسیه در تمام اون روسیه تزاری دهقان بودن، و اگر دهقانان در این مبارزه شرکت نمی کردند اصلا محال بود که به اصطلاح چنین انقلابی اتفاق بیفته. مثلا همونطور که اشاره کردم که قدرت های دیگر که مداخله کردن، اگر به اصطلاح خیزش دهقانان به حمایت از حزب کمونیست، حزب بولشویک نبود، امکان نداشت اصلا اینا بتونن بجنگن. اولا بخش اعظم به اصطلاح سربازانی که در جنگ جهانی اول از طرف روسیه علیه آلمان جنگیده بودن، دهقانزاده بودن، همهشون رفته بودن، بچه هاشون کشته شده بودن، فلان شده، همه فلان، منتها صاحب زمین نبودن، یا حتی اگر به طور سوری هم مثلا زمینی بهشون داده بودن، میتونستن هر لحظه بگیرن ازشون. این ماجرایی که اتفاق افتاد در واقع دهقانان و لین اومد گفت که هر کس زمین از آن کسی که کشت میکنه. دقت بکنید این مسئله اصلا تبرز اون فرمانهایی بود که بلافاصله وقتی دولت شوراها اعلام شد اصلا مطرح کردن و اجرا شد اصلا. دهقانان و مخصوصا دهقانان بی زمین پیوستن به چیز. ضمن اینو بگم که حتی بولشویک‌ها در بین دهقانان نفوذ برتر مال بولشویک‌ها نبود، مال اشعرها بود که شاخه از نارودنیک‌ها بودند و اینها. اونا در بین دهقانان، اونا هم یه نوعی سوسیالیست بودند ها، ولی در بین دهقانان نفوذ داشتند و خیلی با تته پته چیزهایی رو میگفتند. این چیزی که فرمانی که به اصطلاح انقلاب اکتبر صادر کرد که هر کس روی زمینی که کار میکنه اون باید تصمیم بگیره در اون زمین، اصلا قضیه رو زیر و رو کرد و دهقانان به اصطلاح تونستن که به موتور اصلی انقلاب تبدیل بشن، به پیبر رهبری البته کارگران، چون کارگران آگاه‌تر سازمان یافته‌تر از دهقانان بودن، دهقانان هم در جنگ بیشتر میتونستن متشکل بشن. دو اینا ضمن یه نکته ای رو هم تصور داشته باشی که قسمت اعظم جهان در اون موقع دهقان بود جمعیت شهرها، اینطور نبود که امروز شهرهای جهان جمعیت شهری بیشتر از جمعیت روستاییه، ولی اون موقع اصلا اینطور نبود. در غالب کشورها دهقان ها و همین مسئله بود که یک دفعه انقلابات بزرگ دهقانی رو در کشورهای مختلف به وجود آورد. توجه داشته باشید که مثلا انقلاب چین دهقانان راهپیمایی بزرگ، نمیدونم جنگ توده‌ای طولانی مادستون، نمیدونم جنگ ویتنام، در کشورهای آمریکای لاتین، در جاهای مختلف و اینها، این مسئله دهقانان اصلا یه دفعه همه چیز رو زیر و رو کرد. چون بخش اعظم جمعیت تهی‌دست و زحمتکش دهقان بودن. بنابراین که انقلاب اکتبر با به اصطلاح فعال کردن دهقانان عملا در واقع سیستم فئودالی رو، سیستم بهره کشی از به اصطلاح روستاییان و اینها رو پایان داد و به اصطلاح سیستم دیگری تلاش کرد به وجود بیاره که درش به اصطلاح اکثریت جمعیت واقعا نکته مهمی بود دیگه.
رفیق شالگونی، شما در صحبتاتون به نقش انقلاب اکتبر در اومدن زنها به عرصه‌های عمومی و اجتماعی اشاره کردید، در حق رأی زنها اشاره کردید، چیزی که در هیچ کشوری حتی پیشرفته‌ترین کشورهای غربی تا اون زمان وجود ندارد. به نظر شما آیا این حقیقت نشون دهنده رابطه گسست‌ناپذیر انقلاب سوسیالیستی با رهایی زنان از قرن‌ها تبعیض نیست؟
دقیقاً اینطوریه. البته میدونید که در روسیه قبل از حتی انقلاب اکتبر واقعیت نیست. اینو باید این تناقض جالب این نکته رو که دریابیم که در بین انقلابیون روسیه حتی اون شاخه انقلابی نارودنیکا که قبل از حتی تشکیل حزب کمونیست و اینها بودند و اینها، زنها فعال بودند و خیلی به اصطلاح از رهبران انقلاب به اصطلاح چیز روسیه، انقلابی روسیه که بعضی هاشون هم اعدام شدند و اینها، خیلی هاشون زن بودند. زنها نقش فعالی داشتن در اونجا و روسیه وقتی جدی شد فقط حق رأی نبود. توجه داشته باشید اون موقع، تا اون موقع زن، حالا مسئله نیست که فقط حق رأی داشته باشه، برابری زن و مرد رو اعلام کردن، یعنی نه تنها در سطح سیاسی، در سطح مدنی، در خانواده چه باید باشه، زن چه تصمیمی باید بگیره، بچه از آن کیه. دقت بکنید مثلا یکی از فرمانهایی که انقلاب اکتبر صادر کرد در همون روزهای اول گفت ما فرزند ولد و زنا نداریم، به اصطلاح غیر قانونی ازدواج اگر نمی کردند و فلان و اینا، که زنان محروم بیشترین ضربه رو از این جهات می بینن. گفت همه بچه ها فرزندان دولت شوراها هستند. پس بنابراین اصلا یه حادثه اتفاق افتاد، برابری زن و مرد مسئله خیلی جدی شد. پس زنها خیلی فعال شدن در سطح، در تمام سطوح جامعه، فقط در اینکه مثلا رهبران و فلان و اینها. اولین وزیر زن در اتحاد شوروی در دولت بولشویکی به چیز شد، مطرح شد. اولین سفیر زن در دولت شوراها به وجود اومد. بعد اولین ژنرال زن اصلا در اون موقع به وجود اومد. فرماندهیان نظامی از زنها به وجود اومدند. چنین چیزهایی هم غیر قابل تصور بود برای بقیه جهان. بنابراین که در خیلی جاها اصلا از اونها الهام گرفتن. مثلا تصادفی نیست که همین الان نگاه بکنید روز جهانی زن حتی بعد از فروپاشی نمیدونم شوروی بقیه ماجرا فلان، روز جهانی زن که حالا از طرف سازمان ملل هم پذیرفته شده همه جا 8 مارسه. خوبه به تاریخچه 8 مارس نگاه بکنیم. 8 مارس رو به اصطلاح کی اعلام کرده؟ یکی از مارکسیست‌هایی که روس بوده. دقت بکنیم این چه زنان مارکسیست که روس بوده. بعد مسئله که هستش در خیزش به اصطلاح بولشویک ها زنها نقش خیلی خیلی مهم می داشتند و اینها و ماجرایی که به اصطلاح شکل گرفت و اینها این طوری بود که در واقع مسئله برابری زن و مرد اساساً با انقلاب اکتبر اصلا جای خودش رو پیدا کرد و به اصطلاح فقط از حرف نه بلکه واقعا در میدان مبارزه. حتی اونجا که مثلا در انقلابی که به سرنگونی به اصطلاح تزاری منجر شد بولشویک ها، زنان روسیه که خیلی ها شوهراشون اینها که رفته بودن به اصطلاح جنگ و فلان و کشته می شدند و اینها، تظاهرات رو که در سن پترزبورگ که همون لنینگراد امروزی هست که حالا هم دوباره کردن سن پترزبورگ و فلان و اینا، اصلا اون تظاهرات رو اولین بار اونها راه انداختند و اینها، از اون تبدیل شد به درگیری مسلحانه و در نتیجه سقوط تزار، استعفای تزار نیکولای دوم و فلان و اینا. زنها نقش خیلی خیلی مهمی داشتن و اینا اومدن در انترناسیونال سوم اصلا روز جهانی زن رو به عنوان 8 مارس که قبلا مطرح کرده بودن، از یک خیزش زنان، اعتصاب بزرگ زنان کارگر در آمریکا اتفاق افتاده بود، اون روز رو پیشنهاد کرده بودن که اون روز روز جهانی زن باشه. این مسئله خیلی تصادفی نیست که حالا در همه جای دنیا حال صحبت میکنن، حتی ضد کمونیست ها از 8 مارس و فلان و اینها، ظاهرا مثلا اصلا نمیدونن خیلی ها که این 8 مارس رو چی در واقع تثبیت کرد در سطح جهانی و رسما روز جهانی زن. اگر روز کارگر رو کمونیستا در واقع جا انداختن، اول در به اصطلاح انترناسیونال دوم، بعدا در انترناسیونال سوم اول ماه می، رو روز 8 مارس رو روز زن رو هم کمونیستا رو انداختن و این مسئله برابری زن و مرد و اینکه باید زنها در تمام حوزه ها با مردها برابر باشن و حتی زمینه هایی باید به وجود بیاد که زنها بتونن به اصطلاح نقش فعالتری به عهده بگیرن، چون کافی نیست که فقط از نظر حقوقی و اینها برابر باشن. اون جمله معروف که من قبلا هم با رفقا صحبت میکردم در صحبت های قبلی مون گفتم، لنین مدام تاکید میکرد اگر زنان در آشپزخانه بمانند انقلاب پرولتری شکست میخوره. اصلا این چیز خیلی شگفت‌انگیزیه دیگه. اولین کتاب ها رو در رابطه با حقوق زنان و برابری زن و مرد کمونیست‌ها نوشتن. آگوست ببر قبل از همه انگلس نوشته فلان کرده. مارتل بولشویک ها در این مورد واقعا به اصطلاح چی بودن؟ محکم و اینها. بنابراین که روز جهانی زن رو اینها جا انداخت.
بله ممنون از رفیق خیابانی.
من در پیروزی انقلاب اکتبر زمینم بگم.
بله رفیق شارگونی، در صحبتاتون به یکی از مشخصات مهم انقلاب اکتبر که پاسخ به تبعیض‌های ملی در روسیه تزاری بود اشاره کردید. انقلاب با طرح‌های خودش چه تغییرات بزرگی درون به وجود آورد؟
ببینید در روسیه واقعیت اینه که جمعیت اون موقع مثلا جمعیت روس تقریبا 90 دماد امپراتوری روسیه تزاری تقریبا 95 میلیون و اینها بود. قسمت اعظم جمعیت روسیه واقعیت اینه که به اصطلاح معذرت من نمیدونم این چیز یه لحظه
خواهش میکنم
عذر میخوام.
خواهش خواهش میکنم بفرمایید.
قسمت اعظم جمعیت روسیه، کشور روسیه تزاری، در واقع ملت‌هایی بودن که تحت ستم بودن، یعنی خودشون حاکمیتی نداشتن. در واقع روسیه تزاری هم مستعمراتی داشت، منتها فرقش با مستعمرات انگلیس مثلا چه بود؟ در انگلیس مثلا مستعمرات جاهای دیگه بودن، در روسیه مستعمرات در داخل خود امپراتوری روسیه بودن. مثلا جمعیت هایی که در تمام بخش های قفقاز وجود داشتن همهشون بزلاچه بودن. در اروپای، قسمت اروپای شرقی خیلی ها مثلا که در دست بزلا روسیه تزاری بودن، همهشون بزلا ملت هایی بودن که حق تصمیم گیری نداشتن، تزار بر اونها تصمیم میگرفت و فلان، و نماینده هایی داشته بر در واقع بر اونها مثلا چه میکرد؟ حکومت میکردند و اینها. دولت شوراها بود که اومد. اولا لنین توجه داشته باشه، یکی از شعارهای انقلاب بولشویکی بود که حق همه ملت، حق تعیین سرنوشت ملی یک مسئله حیاتیه. حق تعیین سرنوشت ملی رو البته مارکس و اینا مطرح کرده بودن، متا اونطوری که با جسارت کسی مطرح کنه، اینو انصافا لنین مطرح کرد و اینا و پیش برد، گفت که از جمله حق جدایی، گفت ما طرفدار جدا شدن نیستیم، خوبه که با هم باشیم و اینها، منتها هر یک از ملت‌ها اگر نمیخوان حق دارن تا به اصطلاح دولت دیگر تشکیل بدن. بعضی از دولت‌ها اصلا جدا شدن و حتی جریان‌های راستی که بودن از این مسئله سوء استفاده کردن و سعی کردن که به اصطلاح علیه بولشویک‌ها و به حمایت از به اصطلاح جریان‌های دیگه بزلات رو، مثلا در ارمنستان داشناک ها مثلا بزلات قدرت رو بزلاتی کردن، در آذربایجان مساواتچی ها مثلا فلان کردن، در مثلا لیتوانی و فلان و لیتوانی و استونی و لیتونی و اینا، بعد دیگران چی کردن و اینا، بعد در فنلاند و اینا، در بعضی جا، در هر جایی که بودن، اون چیزی که دولت بولشویکی تأکید میکرد اون عبارت از جمله در اوکراین، یکی از مسائل جون بعد از خود خاک روسیه به معنی اخص اوکراین خیلی مهم بود. در مورد اوکراین هم لرین تاکید داشت اوکراینی ها باید تصمیم داشته باشن، خودشون تصمیم بگیرن. مثلا اونهایی که استالین یا کسان دیگه مخالفت هایی که می کردن و اینها یه نوعی مثلا ماسماری می کردن قضیه رو، لرین حتی وقتی که مریض بود و اینها به کنگره حزب کمونیست بعدا مثلا چیکار، خود اونها باید تصمیم بگیرن، شما حق ندارید که بستا به اونها تحمیل کنید، حق جدایی. میگم دیگه همین مثلا فنلاند از اونهایی بود که همون در اوایل حق رأی تصمیم گرفتن، انتخابات کردن و گفتن ما میخواهیم جدا بشیم. لرین بستا چیز رو تصمیم بستا حق بستا حاکمیت اونها رو بهشون داد و گفت که این ما احترام میذاریم به تصمیم شما فلان و اینا. این مسئله بود که مخصوصا در مستعمرات، چون واقعیت اینه که این کشورهایی که در روسیه تزاری در داخل مرزهای این بودن عملا مستعمرات بودن، این مسئله نقش بسیار بسیار حیاتی در برانگیختن ملت‌های مستعمرات داشت و در واقع اینها باعث شد که در بقیه مناطق دنیا همه بزرا کشورهایی که زیر سلطه قدرت دیگری بودن بر علیه قدرت‌های مرکزی شورش بکنند و اینها، و بعداً در اتحاد شوروی که شکل گرفت و اینها، که البته بعداً در دوره استالین زورگویی‌ها فلان و بهمان اومد، اینا که من میگم انقلاب اکتبر در استالین، اون چیزی که مثلا 7-8 سال قبلی اتفاق افتاد و اینها، ولی بعداً چه شد و اینها، من نمیخوام از همه اینا بگم که اونجا مثلا بهشت برین بود و اینا، نه، ولی در واقع میخواستن بهشت برین رو درست بکنن. واقعیت اینه، این حرکت هایی که به وجود اومد الهام بخش بود، همون که اشاره کردم در خیلی جاها بخش اعظم جمعیت جهان در مستعمرات بودن و این مستعمرات رو برمی انگیخت و اینا. مسئله ملی و حق تعیین سرنوشت از جمله حق جدایی در این معتقد بود. بولشویک ها، کمونیست ها، مارکسیست ها خواهان انترناسیونال همبستگی ملت‌های مختلف هستند، ولی خواهان جدای ملت ها نیستم، ولی هر ملتی باید تصمیم بگیره خودش چه کجا وای میسته. این مسئله خیلی تکان دهنده بود در چیز روسیه و یکی از دلایل این که عملا روسیه تزاری غالب ملت ها در کنار بولشویک ها موندن، بعضی هاشون الله علیهشون جنگیدند و فلان، اینا واقعیتی، ولی اینکه موندن و بولشویک ها در ملت های دیگه پیروز شدن، همین مسئله حق تعیین سرنوشت بود که لنین تعیین به اصطلاح مطرح میکرد، حزب بولشویک مطرح میکرد و از قبل هم لنین اصلا 100% مخالفی بود، از اونهایی بود که در مورد مسئله ملی در روسیه مخصوصا همیشه تاکید داشت، حتی بعضی از مثلا بنشویچ ها فلان یه نوعی به نظر ماسمالی میکرد، ولی این نه اینکه مثلا طرفدار ملی حاکمیت ملیت ها نباشد، ولی به یه نوعی کنار میومد. مطال لنین از اونهایی بود که کنار نمیومد و این باعث شد که اصلا در واقع لنین شد پیغمبر تمام ملت‌های مستعمره فلان. خود پدیده به اصطلاح برخوردی که با ملت‌های تحت کنترل روسیه تزاری کرد، این رو به اصطلاح در تمام دنیا انعکاس داد و این باعث شد که به اصطلاح غالب ملت‌ها در کنار بولشویک‌ها موندن. این مسئله خیلی حیاتی بود.
رفیق شارگونی، خب بعد از انقلاب اکتبر مردمانی که تحت سیطره مستعمرات و مستعمرات بودن، این انقلاب چه تأثیری روی سازماندهی اونها، روی جنبش های رهایی بخش اونها و روی توده‌ای شدن این مبارزات داشت؟ چه تأثیری روی سطح آگاهی و مبارزه این مردمی که تحت مستعمره بودن داشت؟
ببینید، این مسئله خیلی خیلی مهمی بود. همه همون که اشاره کردم در تمام کشورهای مستعمره، واقعیت اینه که یک دفعه به صورت جهشی به اصطلاح اندیشه مارکس گسترش پیدا کرد، حق تعیین سرنوشت، مخصوصا تأکیدات لنین. مثلا در سال دوم یا سوم انقلاب، بعد از انقلاب و پیروزی بولشویک‌ها و اینا، مثلا در باکو ملل شهر تشکیل دادن که از ملت‌های مختلف دعوت شد، از جمله از ایران و اینا. در اونجا تزهایی که مطرح شده بود و اینها واقعا تزهای درخشانی بودن. مثلا چقدر مثلا از هندوستان که اون موقع مستعمره انگلیس بود مثلا نماینده داشتن تا چینی ها و اینا. بعد این باعث شد که در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین خیلی جاها اصلا سیستم مستعمراتی تکان خورد و در واقع ضرباتی وارد شد بهش، و بنابراین بود که در جنبش های به اصطلاح کمونیستی انقلاب اکتبر عملا ملت های مختلف رو در واقع کشوند به طرف به اصطلاح بولشویک ها و اینا. یه مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که انقلاب اکتبر یکی از چیزهای نکات برجسته ای که در مورد انقلاب اکتبر مطرحه، باید توجه داشته باشه مسائل دموکراتیک رو که همین که اشاره کردم آورد در وسط معرکه. مسائل دموکراتیک یعنی که مثلا ملت‌های مختلف حق حاکمیت دارن، زنان باید با مردان برابر باشن، کارگران و همه انسان‌ها برابرن، نمیدونم حق تأمین اجتماعی، اینها باعث شد اینا خیلی هاشون مسائل به اصطلاح کارگری به معنای اخص نبودن. بعد تا وقتی که اون اتفاق افتاد، در واقع خیلی از جریان‌هایی که مارکسیست هم نبودن و کارگری هم نبودن حمایت کردن. مثلا در همون موقع در ایران ما خیلی از جریان‌هایی که اصلا کارگر هم نبودن ولی دفاع کردن از انقلاب بولشویکی، چون این میگه که حق حاکمیت ملت‌ها رو باید محترم شه بود. مثلا در خود کشور ما باعث شد که این ماجرا به اصطلاح اون تجزیه ایران، اشاره کردم دیگه، اصلا در واقع معنای خودش رو از دست بده. انگلیسی‌ها که در واقع در تقسیم ایران پیش قدم بودند و فلان و اینا، بعد از انقلاب اکتبر مخصوصا برای که جلوی گسترش کمونیسم رو به ایران بگیرن، کودتای 1299 رو به اصطلاح سازمان دادن، رضا شاه رو، رضا خان رو به روی کار آوردن و فلان، و که اینجا یک کشوری باشه که یک پارچه باشه، خودش حق تصمیم داشته باشه و الاخر. مثلا این مسئله در افغانستان هم اتفاق افتاد. مثلا خاطراتی که مثلا افغانستانی های اون موقع مثلا مطرح میکنند و اینها، خیلی مسائل خیلی مهمیه که چطوری افغانستان انگلیس تصمیم گرفته و چون افغانستان دروازه هند میشد، پاکستان هم جزو هند بود، یه هند بزرگ بود دیگه که جزدش، در افغانستان رو هم میخواستن ببلن. مثلا اینکه افغانستان تونست استقلالش رو به دست بیاره و فلان و اینها، در نتیجه این حرکت ها بود و اینها. کل دنیا این باعث شد که در کشورهای مختلف مسئله به اصطلاح انقلابات مطرح بشه. مثلا انقلاب بزرگ چین که کشور پهناور بزرگترین جمعیت به اصطلاح یک کشور رو داره و فلان اینها در دنیا، اصلا در نتیجه این برانگیخته شد. یا مثلا وقتی که در انقلاب اکتبر شد، در حزب سوسیالیست فرانسه به اصطلاح کنگره تشکیل داده بود، هوشیمین اون موقع دانشجو بود در فرانسه، بعد اینجا که صحبت میکردن دوران، این عضو کارگری هم میکرد، دانشجو هم بود، درس هم میخوند و اینها، بعد در کنگره شرکت کرده بود و اینها. بعدن اونجا که به اصطلاح مسئله کنگره مطرح میشد راجع به برخوردها و اینها، بلند شد هوشیمین و گفت که به نظر ما لرین راه حله. مثلا این از اونجا شروع شد. مثلا از اینجا بود که هوشیمین مثلا تبدیل شد به یک کمیسری که در واقع میرفت تمام ملت‌های، فقط ویتنام نبود، تمام ملت‌های آسیای شرقی و اینها رو سازمان میداد و اینها. و همین ماجراها در رابطه با آمریکای لاتین اتفاق افتاد و اینها. و خیلی جاها دولت‌های مستعمره مثلا صاحب استم مستعمرات فرانسه اینها انگلیس مثلا اینها مجبور شدن که بیان به یه حالتی لااقل استقلال سوری بدن به مستعمره ها. یعنی این مسئله جنگ‌هایی که اتفاق افتاد و اینها، حتی قبل از اون هم پیش دستی کردن، از جمله انگلیسی ها دیدن این قابل حفظ نیست دیگه، یعنی شورش بزرگی به وجود اومده که نمیشه جلوش رو گرفت و اینها. همین ماجرا بود که مثلا آدمی، توجه بکنید، آدمی مثل چرچیل که بعد نخست وزیر انگلیس شد و حالا خیلی از انگلیسی های به اصطلاح عقب مانده و راست و اینا اونو به عنوان پیغمبر میدونند و اینها، اصلا چرچیل میگفت که در عراق رو میده که اولین بمب شیمیایی رو در دنیا انگلیسی ها در عراق به کار بردند و اینا. در وستمینستر پای به اصطلاح مدرس انگلیس اعتراض شد به این که مردم اعتراض کردن، نماینده ها، این مردم بی دفاع رو شما نباید بکنید و اینطوری چی بکنید. بعد از جنگ چرچیل اونجا صحبت کرد و موقع وزیر مستعمره گفت اینا اصلا آدم نیستن، چه اینا این ملت ها عقب مانده یا دو فلان، حالا بمب فلان ریخته شده که چی بشه مثلا فلان. اصلا خیلی جالبه اینو، مثلا نه که حتما من میگم، حتی تاریخ نویس های به اصطلاح سرمایه داری هم اینو اصلا صراحت دادن دو اینها. و بنابراین اینه که وضعیت اصلا عوض شد، ماجرایی به وجود اومد که دیگه نمیتونستن جلوشو بگیرن. شروع کردن به این که به یه استقلال سوری بدن به مستعمرات و فلان که مثل سابق نمیتونن دیگه حفظ بکنن دو اینها. و انقلاب های ضد مستعمراتی هم که شکوفا شد در دنیا در نتیجه بسلا این حرکت ها و این ها بود دیگه.
بله، ممنون رفیق شالگونی. حتما در برنامه هفته آینده به همین موضوع پرداخته خواهد شد. شما ممنونم که وقتتون رو گذاشتی و به سوالات من پاسخ دادید.
خواهش میکنم، زنده باشید. فقط یادمون باشه یه جمله بگم که انقلاب خب اون چیزی که در سیستم شوروی بعدم به وجود اومد، اون یک نتیجه، اون در واقع خود شکست انقلاب اکتبر از داخل بود، بعد از لنین و اینا در دوره استالین، در واقع از سال 28 به بعد و اینها، اونها رو بایستی با انقلاب اکتبر یکی نکرد. این مسئله مهمیه که فرصت باشه بعدم بازم میتونیم صحبت کنیم. این نکته مهمیه. زنده باشید.
حتما در برنامه‌های آینده. ممنونم. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه های آینده چالش گفتگو رو رفیق عصرین همکارم با رفیق محمد رضا شالگونی در همین مورد ادامه خواهد داد. از اینکه تا این لحظه بیننده این برنامه بودی سپاسگزارم. بدرود.